رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. موج دوم بحران اقتصادی در جهان، تأثیر آن به اقتصاد روسیه و تاجیکستان که به دلایل همگرایی به هم علاقمند هستند، از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. در این مجله همچنین گزارشی داریم از وضع اقتصادی جمهوری و دلیل از کار افتادن 33% کارخانه ها در تاجیکستان، اینچنین درباره فعالیت مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان برگشته خواهیم گفت و درباره تشکیل کارخانه در کولاب خواهیم گفت که برای مصرف بیهوده نشدن اشیای خام وطنی در این منطقه تشکیل شده است. اما قبل از همه مهمترین رویدادهای اقتصادی جمهوری و منطقه در هفته را از مجله دنیای اقتصاد بشنوید.
قرض خارجی دولت تاجیکستان در 6 ماه سال جاری بیش از 100 میلیون دلار افزوده، در مجموع 1 میلیارد و 473 میلیون را تشکیل داد. سفرعلی نجمی‌دینوف وزیر مالیه تاجیکستان دلیل اصلی افزایش قرض خارجی دولت را به ناکافی بودن توان مالی دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی و جلب سرمایه‌های خارجی در این زمینه مربوط دانست. این در حالی است که حجم قرض خارجی دولت به حجم بودجه سالانه تاجیکستان نزدیک شده است. کارشناسان از آنکه حجم این قرضها بیش از 50% حجم مجموعی محصولات داخلی را تشکیل میکند، اصرار نگرانی کردند. اما وزیر مالیه نگرانی را در افزایش این قرض نمیبیند، با این دلیل که به گفته وی مهلت پرداخت این قرضها طولانی است.
دولت تاجیکستان افزایش دادن حجم صادرات کالا با بازارهای جهانی را از عامل‌های مهم برنامه ضد بحرانی خود خوانده است. دولت تصمیم دارد به جای آلومینیوم و نخ پنبه که قیمتشان در بازارهای جهانی پایین آمده است، میوه و سبزیجات را به بازارهای بیرون برارد و به این مقصد دولت تاجیکستان در این سال برای کارکرد محصولات کشاورزی به کارخانه ها 15 میلیون سومانی اختصاص داده است. در مجموع دولت تاجیکستان آماده است برای رشد کشاورزی از طریق بانک های تجارتی تاجیکستان 180 میلیون سومانی قرض های امتیازدار ارائه کند. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان صدور سبزیجات و میوه‌جات نمی‌تواند در مجموع رشد اقتصاد تاجیکستان را تامین کند.
به گفته معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، به دلیل تاثیر بحران مالیوی جهانی و بحران انرژی در فصل سرما بیش از 33% کارخانه های تولیدی در تاجیکستان از کار افتادند. به گفته همین منبع، اگر یک دلیل از کار ماندن کارخانه ها کمبود نیروی برق و گاز وارداتی از ازبکستان باشد، دلیل دیگر به فروش نرفتن محصولات تولید کرده این کارخانه ها در بازارهای داخلی و خارجی است. به گفته معاون وزیر، فعالیت این کارخانه ها با تجدید نظر و راه اندازی فناوری های جدید در تولید کالاهای بزرگیر نیاز دارد.
۲۵۶ هزار سامانی مبلغ بودجه ولایت ختلان به مقصد استفاده نشده است. شعبه اودیت اداره مالیات ختلان گفته است که از این مبلغ بیش از 76 هزار سامانیش غیر قانونی از خود کرده شده است. به گفته همین منبع، 61 هزار سامانی به بودجه ولایت برگردانده شده است. در 25 جماعت این ولایت بدون اسناد ضروری کمک پولی داده شده است که بر اساس هیچ سند تصدیق نشده است. این کمک پولی ها که روشن نیست به مردم کمبزاعت رسیده است یا نه، بیش از 105 هزار سامانی را تشکیل می دهد.
موسیقی بر اساس بررسی فعالیت 89 اداره و کارخانه از سوی آژانسی نظارت اموال دولتی و مبارزه با کروپسی ولایت سوخت، بیش از 1,300,000 سامانی با بودجه ولایت برگردانیده شده است. مرکزی مطبوعاتی همین آژانس در ولایت سوخت گفته است که خسارات وارد شده از فعالیت غیر قانونی اداره و کارخانه ها 2,430,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. همین منبع گفته است که از 89 اداره و کارخانه فعالیتش بررسی شده، 64 تای آن کارخانه و اداره های بودجوی به شمار می‌آید.
در طول 6 ماه سپری دولت تاجیکستان از پرداخت نکردن حقوق ماهانه کارگران نزدیک به 26 میلیون سامانی قرض دارد. شکرجان زهروف وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی از قرض دولت به مردم بازنشسته اظهاری تشویش کرد. با گفته وی قرض دولت در پرداخت نکردن حقوق ماهانه مردم بازنشسته یا نفقه خور 35 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر با گفته همین منبع تعداد مردم بازنشسته و یا نفقه گیر از دولت نزدیک به 544 نفر را تشکیل می‌دهد. مهمترین رویدادهای اقتصادی منطقه و جمهوری را از مجله دنیای اقتصاد شنیده. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع موج دوم بحران اقتصادی در جهان و تاثیر آن به اقتصاد روسیه و تاجیکستان که به دلیل همگرایی با هم علاقمند هستند اختصاص دارد. اقتصاد جهانی در طول 2 سال آینده با افت جدی روبرو خواهد شد، گفته است گری دنت، اقتصادشناسی سرشناسی آمریکایی. گری دنت با پیشگویی‌هایش درباره بحران ژاپن در دهه 90 قرن گذشته و پیشگویی‌اش درباره بحران مالی جهانی مشهور است. گری دنت اخیراً در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی استرالیا ادعاهای تحلیلگران درباره آن که گویا وضع بدی بحران اقتصادی پسی سر شده است را رد کرد. با اعتقاد گری دنت ساکنان پس از دومین جنگ جهانی تولد شده در سیاره مصرف شخصی خود را به خاطر اندوخت مبلغ برای دوران نفقه کاهش می‌دهند، مشابه آن که در دهه 90 قرن گذشته در ژاپن صورت گرفته بود. با گفته گری دنت کاهش خراجات دلیل پایین آمدن قیمت سهام و دارایی‌های غیر منقول یا ندویژمس و سهمیه‌ها در بازارها خواهد شد که ادعاهای برخی از تحلیلگران درباره رو به سلامت نهادن اقتصاد در آینده را باطل میکند. به اعتقاد گری دنت در چند ماه آینده بازار سهام رشد میکند، ولی برابر نزدیک شدن با آخر سال افت فعالیت سیستم بانکی اقتصاد را به بحران دیگری روبرو خواهد کرد. دوران عمیق این بحران به گفته گری دنت به سال 2011 راست میآید. الکسی کودرین معاون نخست وزیر و وزیر دارایی های روسیه نیز پیشگویی های گری دنت را رد نمی کند. جناب کودرین موج دوم بحران اقتصادی در روسیه را ناگزیر می داند و گفت ما امکان داریم موج دوم بحران اقتصادی را با راهی رکاپیتالیزاسیای بانک ها پسی سر کنیم. بهرام شریفاو کارشناس امور بانکی در تاجیکستان هدف از رکاپیتالیزاسیای بانک ها را چنین توضیح داد.
Рекапитализация این یعنی از طرف مبلغ بودجتی دولتی زیاد نمودن سرمایه بانک های وطنی می باشد، چون که تمام اون کمبودی که در سکتور ریالی آورده می رسونند با واسطه دو حالت به بانک ها ضرر می دهند. یکم با واسطه پس شدن صفت صندوق قرضی بانک ها که خراجات زیادتی رو برای روپوش نمودن این ضرر حساب کپیتال مبلغ وای می شد، و دویمش این حساب کم شدن عملیات های بانکی، کم شدن از درآمدناکی بانک ها. در همین حالت نگاه داشتن سرمایه بانک ها وظیفه اولی درجه می باشد.
اما سرگی دوبینین عضو شورای مدیرعاملان بانک وتب کپیتال و سابق رئیس بانک ملی روسیه با موج دوم بحران اقتصادی که به فعالیت بانک ها ربط داده می شود موافق نیست. جناب دوبینین در این باره گفت:
если говорить о банковском кризисе, то собственно он еще не наступал, и тут трудно говорить вообще о второй войне, потому что несколько
اگر درباره بحران بانکی صحبت کنیم، به نظر من حالا بحران بانکی در روسیه فرا نرسید. رسیده است و مشکل است درباره موج دومی بحران بانکی نظر داد. به نظر من بسیاری از بانک های روسیه نه با تاثیر بحران مالی جهانی به ورشکستگی روبرو شدند، بلکه به دلیل وضع سنگین فعالیت این بانک ها قبل از سر زدن بحران مالی جهانی به ورشکستگی روبرو شده بودند.
اما دیگر تحلیلگران موج دوم بحران اقتصادی را به قرضهای مشکل بانک ها ربط می دهند که به قول رو به افزایش است. بنا به آمار مرکز نظرسنجی روسیه، در حال حاضر بیش از 26% مردم روسیه که از بانک ها قرض دارند این قرضها را نپرداختند و 2% مردم روسیه مطمئن است که قرضها را نمی توانند پرداخت کنند. و پرداخت نکردن قرضهای مشکل که 25% دارایی‌های بانک‌های روسیه را تشکیل می‌دهد، می‌تواند بانک‌ها را به بحرانی نوبتی بکشد. با آنکه اقتصاد روسیه با اقتصاد تاجیکستان رابطه قوی دارد، می‌توان گفت که این عامل‌ها به پیشرفت اقتصاد تاجیکستان نیز تأثیری بدی دارد و بدین وسیله می‌تواند سرمایه‌گذاری به تاجیکستان کاهش یابد و واردات ارز خارجی به این جمهوری از سوی مهاجران کاری نیز کم شود. این در حالی است که قرض‌های مشکل در تاجیکستان نیز در این اواخر از 8-16% بالا رفته است و در آینده نیز به گفته کارشناسان رو به افزایش است. بهرام شریفوف، کارشناس امور بانکی، درباره این قرضهای مشکل در تاجیکستان گفت:
حقیقتا با اگر فدی صندوق قرضی بانکوی تجارتی پیش 8% رو در بر میگرفت، حالا تا 15% قرضای با تاخیر افزوده تشکیل میدن، حالا حاضر این تندنس زیاد شده ایستاده است، لیکن راه های پیشگیری اون هم به دست آورده شده ایستاده است. این استرکتوریزاسی قرضای کوچکی پختکار که قرض ها اختصار کرده شده، بجای اونها کاغذهای قیمتناک دولتی برآورده می شود. این هم یک دستگیری کلان. دیگر این دراز نمودن مهلت برگردن قرضایی که به طرف دهقان ها داده شده است. این هم امکانی از می دهد که بانک ها یک نمود دستگیری از طرف دولت به دست آورده است و دهقان ها می تواند پخته خود را به سراسیمگی در وقت بلند شدن کتیروفت پخته به فروش برارند و از این عملیات نه فقط قرض بانکی بلکه درآمد هم به دست آورند.
الکساندر شاخین، رئیس اتحادیه تاجران و صنعتچیان روسیه، فرارسی موج دوم بحران اقتصادی را با آن مربوط می‌داند که به گفته وی در حال حاضر بانک‌ها به حل مشکل خود دست زدند، نه بلکه به سرمایه‌گذاری بخش واقعی استحصالات. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، نیز به همین نظر است و از ارگان‌های دولتی تقاضا کرده است که مصرف سرمایه‌های بانک‌ها به استحصالات را شدیداً کنترل کنند. به اطلاع وی در سال 2009 بیش از 30% کارخانه‌های روسیه به کمک مالی نیاز دارد. وی گفت که در ماه‌های آینده تعداد کارخانه‌های ورشکست شده در روسیه افزایش خواهد یافت. بنا به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، همین حالت در تاجیکستان نیز حکم فرماست و در حال حاضر با گفته همین وزارت بیش از 33% کارخانه ها در تاجیکستان از کار افتادند و به همین دلیل است که بخش درآمد بودجه در 6 ماهی سال جاری اجرا نشده است. در این باره با گزارش همکارم اسلم مومنزاد در شهر دوشنبه توجه کنید.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلام کرد که بر اثر بحران مالیوی 33% کارخانه های بزرگ صنعتی کشور از فعالیت باز مانده اند. امان الله اشورف، معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، گفت که در نیم ساله اول سال جاری به دلیل بحران مالیوی از 779 کارخانه بزرگ صنعتی کشور 214 کارخانه تماما کار نکردند. امان الله اشورف گفت
33% کارخانه های صنعتی که فعالیت نکردند، این پیش از همون کارخانه های هستند که به واسطه ما اونها رو با زبان اقتصادی کارخانه های کلان حساب میکنیم. یک تا این کارخانه ازاتی ناحیه سربند است که عموماً در همین این سال فعالیت نکرده است. با کدام سبب؟ با سبب تامین نبودن با گاز طبیعی و نرخوی بلنده که محصولات استحصال کرده است می باشد، از اون جمله کربامید.
با گفته مسئولان حکومت تاجیکستان، بر ضمن آنکه تعداد زیاد کارخانه های صنعتی کشور در سال جاری از فعالیت بازمانده اند، اکثر کارخانه های فعال نیز با 40 یا 50 درصدی اقتدار خود کار میکنند. امان الله اشرف معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان به صورت مثال از شرکت الومینی تاجیکستان موسوم به تلکا یاد آورد که بر اثر کاهش قیمت الومین حجم تولیدات را کاهش داده است.
کارخانه الومینی تاجیک 83.1% نسبت به همین دوره سال گذشته 202 میلیون و 200 هزار محصولات کم استحصال کرده است.
محمد شریف حقدادوف معاون وزیر انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان در کنار کمبود نیروی برق و گاز، بازارگیر نبودن کالاها، مجهز نبودن با تکنولوژی مدرن و نبود دسترسی به وام‌های درازمدتی با مفاد کم را علل اصلی متوقف شدن فعالیت بیشتر کارخانه‌های صنعتی کشور می‌داند و می‌گوید
این 6 ماه از ژانویه تا من ایون، یعنی که تاثیر بحران انرژیتیکا هم در اینجا است، چون که ماهی ژانویه، یعنی که 3 ماه اول تمچینی قوای بر، یعنی که تامینات با قوای بر بسیار کارخانه های صنعتی تقسیم میکشتن و نتوانستن که در 3 ماه اول فعالیت کنند. دوم، از حساب اون محصولات کارخانه های صنعتی که محصولات های صادراتی، یعنی که محصولات های سوهای صنعتی کارکرد معدن که باید بازارش را گم کرد، یعنی که نرخ بسیار نمودی متال ها پایان رفت و یکی از سبباش این بود.
مقامات تاجیکستان گفتند که در پی بحران مالیوی و از کار بازماندن کارخانه ها حجم تولیدات صنعتی حدود 14% کاهش یافته است. بنابر اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، سال جاری صادرات الومین حدود 25% و پخته بیشتر از 28% کاهش یافته است. کارشناسان به دلیل کاهش یافتن حجم صادرات اشیای اصلی تاجیکستان و هم از کار ماندن 33% کارخانه های عظیم کشور، 2.8% رشد یافتن اقتصاد کشور را بعید می‌دانند. این هم در حال است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مسئولان کارخانه های صنعتی دستور داده است که با استفاده از نیروی برق فراوان در فصل تابستان فعالیت کارخانه ها را در 3 بست راه اندازی کرده و کالاهای مورد نیاز را تولید کنند. در همین حال دولت تاجیکستان سری سرنوشت ده ها کارخانه های بزرگی که در گذشته خصوصی گردانیده شده اند و تا حال کار نمی کنند هیچ تدبیر نندیشیده است. کارشناسان می گویند برخی از کارخانه های صنعتی پس از خصوصی ساختن کاملا تخریب کرده شده اند، اما دولت برای به کار درآوردن این کارخانه ها هیچ اقدام نکرده است. خلوت شاه محمود تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره می گوید
کارخانه هایی که قبلا شخصی کرده شده بودند حدود 90% آنها امروز کلان فعالیت نمی کنند. اگر مشخص تر نظر اندازیم، یک نمونه برجستش کارخانه یخدان براری یا اتحاد استحصالی پامیر که با استحصال و فروش یخدان های نوی پامیر 1، پامیر 2، پامیر مشغول بود، امروز فعالیت ندارد. و اگر امروز ببینیم همین کارخانه با 4 فرد فروخته شده است از دست به دست و امروز حتی این کارخانه بامپوش ندارد. من فکر میکنم که البته حکومت تاجیکستان باید مسئولیت بیشتری را در این راستا احساس کند و از فشنگ های سیاسیش و از فشنگ های اقتصادیش کار بگیرد.
در همین حال سرنوشت ده ها هزار کارمندانی که در کارخانه های فعالیتشان متوقف شده کار میکردند ناروشن باقی میموند. مقامات از ارائه معلومات در این خصوص خودداری میکنند، ولی کارشناسان میگویند در پی از کار بازماندن فعالیت کارخانه های عظیم صنعتی تاجیکستان، شمار بیکاران در این کشور باز هم افزوده، منجر به پایین رفتن سطح زندگی مردم و ترکش اجتماعی خواهد شد. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیو آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. به دلیل بحران مالی جهانی و کاهش فعالیت کارخانه های تولیدی و ساختمانی و تجارتی در روسیه و دیگر جمهوری های سابق شوروی، تعداد زیادی مهاجران کاری تاجیکستان به وطن برگشتند. در حال حاضر تعداد در تاجیکستان بیکار است، ولی ایده از مبلغ‌های به تاجیکستان وارد کرده خود استفاده کرده در شهر و نواحی تاجیکستان کارخانه‌های کوچک بنیاد کردند. و حالا سری می‌زنیم به منطقه رشت و به فعالیت یک مهاجر کاری که در چرکیز بازار مسکو کار می‌کرد و به دلیل بسته شدن این بازار به زادگاهش منطقه رشت برگشته است آشنا خواهیم شد. در این باره به گزارش محمود شادی همکارم در منطقه رشت توجه کنید.
در حالی که از تأثیر بحران مالیوی بسیاری از هموطنان ما در روسیه بیکار مانده و به وطن بازگشت کردند، اما در میان آنها افرادی را میتوانید که پس از این بحران با سرمایه خود وارد تاجیکستان شدند. شرحدین رستمزاد ساکن ناحیه رشت از آن صاحب کاران موفق است که دوام بیش از 10 سال اخیر در روسیه بوده است. شرحدین میگوید در روسیه یک استودیوی ثبت و فروش فیته و دیسک ها را با نام ایام تأسیس داد که در مسکو و تاجیکستان محصولات این شرکت خریداران خود را داشت. اما این قهرمان گزارش ما میگوید با شروع بحران مالی در چند ماه پیش در کار آنها سردی ها به مشاهده رسیده، در بازار چرکیز مسکو از 22 نقطه فروش مجبور شد بیش از نصف آنها را ببندد.
البته کریزیس این با همه مردم، با همه خلق، با همه تاجیکستانیان و مردمی در آنجا آذربایجان بود، ارمنیان بود، عربان بودند، با همه مردم این زلال رسانیده شد و مثال این کریزیس رسید، هفته مردم سز شد، بعد خریداران هم می آمدن و بزرگ خرید نمی کردن.
این مصاحبی ما همچنین گفت کاهشی درآمد و سردی های تجارت در چنین یک وضعی پیش آمده او را وادار ساخت تا به تاجیکستان بیاید و افزود با سرمایه آورده خود می خواهد یک مجموعه خدمت رسانی را در زادگاهش جماعت نصرت الله مخصوم ناحیه رشت بنیاد بسازد که علاقه نقطه فروش سوزیشواری به کار در آمده است.
وقتی که در کریزیس ما بچار شدیم بخلاصه اومدم که مبلغ هایی که در اونجا من صرف میکردم همش رو گرفته برگردم در وطنم. در اونجا یک نقطه سوزیشواری بنیاد کردیم، نقطه سوزیشواری ما در کار در اومده است. در آینده مقصدای من هست که مثال در افتا سرویس شود، ماشین شویی شود، مثال میخوام که یک مغازه دیگر کرد.
و در همین حال شرحدین رستمزاد میافزاید از اون که کوهستان رشت یک منطقه اگراری تاجیکستان محسوب میشود، سنگ تازه کردن یک قطعه زمین بیش از 5000 دلار آمریکایی را مصرف نموده است. وی میگوید امیدوارد اینجا یک باغ بنیاد نموده و در زمینه میوه‌جات آن در 3-4 سال دیگر یک کارگاه شربت براری بسازد.
که در اینجا زمینی سنگسار بود اون رو میخوام یک باغ بنیاد کنم.
و اما پروفسور نصرالله عیسایف با 40 سال سابقه کاری در دانشگاه کشاورزی تاجیکستان میگوید در بیشتر وقت مهاجرین موفق در بنیاد کارگاه های تولیداتی سهم نگرفته از پای آسان پیدا کردن درآمد میشوند. وی به گونه مثال گفت در مسافه 10 کیلومتر چون این نقطه های فروش سوزیشواری به 5 عدد میرسد که کسی در بنیاد یک کارگاه استحصالی سهم نگرفته است. و از سوی دیگر پروفسور ایسایف با انتقاد از کاری مقامات محلی گفت آنها در مهیا ساختن شرایط خوب برای صاحب کاران هوسمند نبودند.
آنقدر به این چیزا اهمیت جدی نمیدهند. مثال سال 12 ما در اینجا میوه ها هست، میوه های ما تماما نابود میشوند، اینها به بازار برده نمیتوانند. اما کارکردی آنها، تکنولوژی کارکردی آنها تماما عاقبماندگی. یکی از همون صاحب کاران نامش رو نمیگویم، مثلا چه سرمایه داری، این سرمایه به همین صرف کنی و میگید که اگر امروز من این چیزها رو مثلا چه بجا کنم، میگید پگاه عدس من میکشد میگیرد و من مثلا این کارا نمیدهد.
این در حالی است که ایام الدین یک ساکن دیگری رشت با ستایش از فعالیت صاحب کاری شرحدین رستمزاد گفت او بهار امسال در مسافه بیش از 2 کیلومتر به یک ایستگاه واقع در جاده غرم نوآباد آب کشیده است. وی گفت محض با کاردانی این صاحب کار زمان یک مکان نوآباد به یک گلستان تبدیل شده است.
مثلا یک وعده پیرواد میآید که این بسیار فایده تل خوب دارد.
و در همین حال شرحدین رستمزاد میگوید باید دیگر مهاجرین موفق سرمایه خود را در تاجیکستان گذاشته و در آبادی گوشه سهم بگیرند. وی گفت اولی هر کار دشواره دارد، ولی با آهستگی رفع خواهد شد.
شهروندان تاجیکستان که در شهر مسکو امروز حیات به سر میبرند، از اونو خواهش مندم، از اونو آرزو میکنم که با وطن خود نترسیده برگردن، مبلغ های خود رو در اینجا صرف کرده حیاتش رو با پیش برند، آباد کنند وطن رو.
این هم در حال است که این قهرمان گزارشی ما گفت با بسته شوی بازار چرکیز صدها ساکنان منطقه ایرش با وطن بازگشت و به شغل ماندند و تنها گذاشتن سرمایه در وطن و دستگیری مقامات محلی میتواند به تشکیل جایهای نو کاری مساعدت کند. محمود شادی برای برنامه دنیای اقتصاد رادیوی آزادی رشت.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. و حالا پس از پیشگویی ها درباره موج دوم بحران اقتصادی جهانی، از کار افتادن کارخانه های تولیدی در تاجیکستان و وضع مهاجران کاری برگشته به تاجیکستان، سر میزنیم به ولایت ختلان و از گزارش همکارم مومین احمدی خواهیم دریافت که با تشکیل کارخانه کوچک نیز می توان از مواد خام وطنی بهره برداری کرد، در حالی که سالانه ده ها تن پشم به دلیل نبودن بازار داخلی و بیرونی در ولایت ختلان استفاده نمی شد و مردم از این مواد خام هیچ بهره به دست نمی آورد. همکارم مومینی احمدی.
روی نخستین بار تشکیلات جمعیتی زمزم ناحیه مومین آباد در منطقه کلوب پشم حیوانات خانگی را مورد استفاده قرار داده است. تاجینیسا آدینه و سروری تشکیلات مذکور میگوید از پشم حیوانات خانگی بهترین روی پوش ها آماده می شود. خانم تاجینیسا میگوید کارخانه خردی آنها با مدد سازمان بین المللی کاریتاس بنیاد یافته است و ایشان تصمیم دارند تا با مدد این سازمان در دیگر نواحی منطقه نیز چنین کارخانه های خرد جهت استفاده پشم حیوانات محلی بنیاد نمایند.
پشم را که یکی از مخلوقات اشیای خام یعنی علایم لابد هست می پرتوختن یعنی هر چیزی کارناشویان افته استفاده نمی بودن برای همین ما به خواستای آمدیم که همین دویه ها آمدی کنیم بینیم نتیجه خوب داده استود است علاقه تشکیلات های خارجی با این چیز حوثمند هستند. این منصوبات یعنی همین کرپاها طبیعی توزه به علاوگی یعنی چیز از پشم و با مطابق تختهی دختن استود.
این کارخانه خرد در یک ماه امکانی کار کردی همگی 500 کیلوگرم پشم را دارد که هر یک کیلوگرمی آن را از اهالی با نرخ 2 سومانی خریداری می نمایند. اما بجز این در دیگر نواحی منطقه کلاب پشم حیوانات عموماً مورد استفاده قرار ندارد. سمت بویدو سردار اداره کشاورزی در منطقه کلاب نیز به این اقرار است که سال تا صدها تن پشم در انبارهای اتحادیه‌های چاروپروری از سببی در هیچ کجا به فروش نرفتن و نیستی می رسد. جناب بویدوخ می گوید در یک سال از اتحادیه‌های چاروپروری تا 300 تن پشم جمع آوری می گردد.
خجاگی چورو پروای زد پروای داریم و پشم اصفان در از خجاگی ها افتن در نایه سرکرم از افوز زد پروای سارد در نایه مومین آباد که بلا من همین خجاگی های زرخوز دنگاره در نایه دنگاره های همینجا پشم سرکر اختصال داشتن من که فروخته نمیزنن سال از سال پشم من او سراتی معاین در ای من فروش میبرد برای که نگاهومی کرده نمیشه.
در همین حال کوردینوسون میگویند پشم از محصولات سرخریدارترین در خارج کشور از جمله پاکستان به حساب می رود. متاهای پشمی نیز قیمت بلند دارند. اما سوالی ما که چرا این محصولات سرخریدار نه به خارج فروخته می شود و نه در داخل مورد استفاده قرار می گیرد در هیچ اداره دخلدار پاسخ پیدا ننمود. کارخانه خردی نزد تشکیلات جمعیتی زمزم ناحیه مومین آباد که با اقتدار خرد به کارکرد پشم مشغول است در سمت استفاده پشم تجربه اولین دارد. ولی تا کدام حد چنین کارخانه های دیگر در منطقه بنیاد می‌یابند و پشم حیوانات خانگی را از نیستی امین نگه داشته در رشد اقتصادیات کشور سهم می‌گذارند وقت نشان خواهد داد. مومین احمدی برای برنامه دنیای اقتصاد رادیوی آزادی کلو.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیده. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این برنامه با اتفاق همکارانم در شهر دوشنبه و پراگ با شما خداحافظی میکنم و تمنا دارم فکر و اندیشه خود را درباره مجله دنیای اقتصاد با ما ارسال دارید. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
جوانی رفت کی هز از لال ای شوخی بدخشانی جوانی رفت کی دانا بود کی زیبا بود کی جویا بود اما زود به نادانی به حیرانی به سرسانی جوانی رفت.